په اړه په مطلب سره د خبرونه هم پاتې ورسېده. زه نوري اس نوري تاسو اجازه غواړم بل خبري مجله مليها احراري وړاندې کوي.
تشکر آقای نوري و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعتی که با ما هستید تحولات افغانستان منطقه و جهان را پیگیری میکنیم. قبلا در خبرها شنیدید مردی به نام محمد مرا به قتل سه طفل یهودی و یک پیشوای یهودی در فرانسه متهم شده است. والا وزیر داخله فرانسه میگوید این مرد ادعا میکند مجاهد است و با القاعده ارتباط داشته است. درباره این موضوع بیشتر در جریان برنامه خواهید شنید. و هم شورای عالی صلح افغانستان از احتمال اجرای گفتگوهای مستقیم صلح با حزب اسلامی خبر داده است. این موضوع رو هم دنبال میکنیم، با ما باشید و اینک توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، همان گونه که امین لحظه شنیدید، شورای عالی صلح از نشانه های گفتگوهای صلح با حزب اسلامی حکمتیار خبر داده است. مرد مظنون به کشتن سه طفل یهودی در تیراندازی بر یک مکتب در فرانسه در محاصره شدید پلیس قرار دارد و سفیر امریکا در پاکستان گفته است روابط میان امریکا و پاکستان باید از سر تنظیم شود. این هم تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید نشانه های از آغاز مذاکرات صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار وجود دارد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، امروز در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت
نشانه های که قابل باور هستند با خود داریم که نشان می ده یک نوع آمادگی طرف به اسلامی که اینها حاضر شوند به پای مذاکره در درون کشور نشست‌های آغاز بکنند.
این در حال است که طالبان با پخش اعلامیه مذاکرات صلح با آمریکا را به حال تعلیق درآوردند. طالبان قبلا گفته بودند که حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نیستند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز سه قرارداد را به ارزش 37 میلیون دلار با وزارت مالیه به امضا رساند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری گفت این قراردادها را به هدف رشد سکتور زراعت امضا کردند.
سه پروژه بسیار مهمی وزارت زراعت که بخش آبیاری هست و بخش پروژه های انکشافی به 34 ولایت افغانستان از زراعت و خصوصا بخش تخمهای بذری است.
این قراردادها میان وزارت های زراعت و مالیه در نشستی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی دهقان برگزار شده بود و امضا رسید. مرد مظنون به کشتار سه عسکر فرانسوی، سه طفل یهودی و یک روحانی یهودی در جنوب غرب فرانسه به پلیس گفته است که می‌خواهد ناوقت امروز خودش را تسلیم کند. صدها پلیس خانه‌ای را در شهر تولوس محاصره کرده، جایی که این مرد مظنون خودش را در آن مخفی کرده است. کلود گیان وزیر داخلی فرانسه گفت در تیراندازی متقابل صبح امروز سه پلیس زخمی شدند. وزیر داخلی همچنان گفته است این مرد مظنون یک شهروند 24 ساله فرانسوی است و ادعا ده که با شبکه القاعده ارتباط دارد. او ادعا میکند که مجاهد بوده و با شبکه القاعده ارتباط داشته و خواهان انتقام اطفال فلسطینی بوده و همچنان میخواست تا از اردوی فرانسه به خاطر مداخلات خارجیش انتقام بگیرد. در این حال نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز در صحبت خود با اجتماعات یهودیان و مسلمانان در فرانسه گفت که تروریسم نمیتواند وحدت فرانسه را بشکند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. سفیر امریکا در پاکستان میگوید واشنگتن به این باور است که وقت آن فرا رسیده تا روابط میان امریکا و پاکستان دوباره تنظیم شود. کامرون منتر این موضوع را در جریان سفر خود به شهر پشاور در شمال غرب پاکستان گفت. او افزود آنچه که می‌خواهیم در مورد آن دوباره صحبت کنیم دوباره باز شدن راه‌های تدارکاتی است، زیرا فکر می‌کنیم که پاکستان با جنگ علیه جنگجویان درست مثل ما متعهد است. همچنان فکر می‌کنیم که پاکستان می‌خواهد کمک کند و ما می‌خواهیم این اطمینان حاصل شود که این کار به صورت انجام شود که برای همه طرف‌ها موثر باشد. می‌خواهیم شاهد عملی شدن این کار باشیم. این مسافرت در حال صورت می‌گیرد که پارلمان پاکستان دیروز مباحثه‌ای را در مورد آینده ای روابط پاکستان با ایالات متحده آمریکا آغاز کرد. چندین ماه می شود که روابط میان دو کشور سرد است. کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در ماه نوامبر پارسال در یک حمله هوایی ناتو از دلایل سردی در روابط خوانده می شود. مت رامنی از نامزدان حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در رأی‌گیری های مقدماتی در اون حزبی در ایلینوی برنده شده است. نظرسنجی های بیرون از مراکز رأی دهی نشان می‌دهند که رامنی از رقیبش رکسن تورم سبقت جسته است. در حالی که تقریبا همه آرای مقدماتی شمار شدند، رامنی حدود 47% آرا را از آن خود کرده است، در حالی که سنتورم حدود 35% از آرا را کسب کرده است. رامنی دیروز خطاب به هواداران خود گفت: انتخابات و انتخاب مردم ارتباط دارند و امروز صدها هزار نفر در ایلینوی با میلیون ها تن در سرتاسر کشور به منظور پیوستن با هدف ما پیوستند. در این حال رکسن تورم نامزد دیگر از حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز در صحبتش با هوادارانش در ایالت پنسیلوانیا گفت: This is election about fundamental and foundational things. این انتخابات در مورد مسائل بنیادی است. این انتخابات در مورد این نیست که چه کسی بهترین شخص برای مدیریت امور واشنگتن یا اقتصاد آمریکا است. ما به کسی نیاز داریم که حکومت را از ریشه برکند و به دور اندازد و کار بکند که سکتور خصوصی را در آمریکا آزاد بسازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:36 است. خبرها را از مصطفی صدیقی داشتیم و حالا توجه کنید به سرخط گزارش ها. مرد مظنون به قتل چندین نفر در فرانسه ادعا میکند مجاهد بوده و با القاعده ارتباط داشته است. شورای عالی صلح افغانستان از احتمال گفتگوهای مستقیم با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خبر می‌دهد. مشاور شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید:
ما نشانه های با خود داریم که نشان می‌دهد یک نوع آمادگی از طرف حزب اسلامی که اینها حاضر شوند نشست های.
سفیر برتانیا در کابل میگوید اگر حکومت افغانستان با فساد اداری مبارزه نکند کمک‌های برتانیا به افغانستان قطع خواهد شد. و سازمان نظارت بر حقوق بشر خواهان قطع تلاشی‌های شدید جسمی زنان پایواز در محبس پل چرخی شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 و طوری که در خبرها شنیدید، یک مرد به نام محمد مرا به قتل 3 طفل یهودی و یک پیشوای یهودی در جنوب غرب فرانسه متهم شده است. وزیر داخلی فرانسه میگوید این مرد ادعا میکند که مجاهد است و با القاعده رابطه داشته است. از سوی دیگر رئیس مبعث قندهار به رادیو آزادی گفته است این مرد به جرم ساختن بمب در سال 2007 میلادی در این ولایت دستگیر شده بود. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی که این اکنون در استادیو با ماست. بله مصطفی جان.
تشکر ماریا جان. همونطور که شما گفتین مرد مظنون به دست داشتن در تیراندازی در یک مکتب در فرانسه به دلیل ساختن بم در سال 2007 در ولایت کندهار در جنوب افغانستان دستگیر شده بود، اما به گزارش خبرگزاری رویترز چندین ماه قبل در حادثه فرار گروهی از زندان کندهار گریخته بود. رئیس محبس کندهار این موضوع را به رادیو آزادی گفت. این شخص محمد میران نام دارد و یک شهروند 24 ساله فرانسوی آلبانیایی تبار است. او مظنون است که در تیراندازی در یک مکتب در جنوب غرب فرانسه 7 نفر به شمول 3 طفل یهودی را کشته است. غلام فاروق رئیس محبس کندهار به رادیو آزادی گفته که این شخص در 19 ماه دسامبر سال 2007 میلادی توسط نیروهای امنیتی توقیف شده بود و بعداً به 3 سال حبس در این ولایت که زادگاه طالبان است محکوم شد. او در ماه جون سال 2008 میلادی همراه با 1000 نفر به شمول 400 تن از شورشیان طالبان از محبس کندهار فرار کرد. وزیر داخلی فرانسه کلود گایان گفته که این مرد مسلح در افغانستان و پاکستان بوده و این کشتار را به خاطر انتقام گرفتن از دخالت نظامی اردوی فرانسه انجام داده است. گایان افزود که این شخص ادعا می کند که به القاعده روابط داشته است. او ادعا می کند که مجاهد بوده و به شبکه القاعده ارتباط داشته است و خواهان انتقام اطفال فلسطینی بوده و همچنان می خواست تا از اردوی فرانسه به خاطر مداخلات خارجیش انتقام بگیرد. در این حال نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز در صحبت خود با گروه های یهودیان و مسلمانان وعده داد که تروریسم نمی تواند وحدت فرانسه را خدشه‌دار سازد.
Je viens de réunir l'ensemble des représentants
من همین اکنون نمایندگان اجتماعات یهودیان و مسلمانان را گرد هم آوردم و به ایشان وعده دادم که همه اطلاعات را که در اختیار دارم به ایشان برسانم. ایشان را گرد هم آوردم تا نشان بدهم که تروریسم نمیتواند احساس همبستگی اجتماعات کشور ما را در هم بشکند. بر اساس گزارش ها اکنون این مرد توسط صدها پلیس محاصره شده. قبلا گفته شده بود که این مرد گفته بود میخواهد خودش را تا پایان امروز تسلیم پلیس کند. ملیه جان،
بله، تشکر از شما مصطفی صدیقی با گزارشی که تقدیم کردین و می رویم بر طالب باقی برنامه را دنبال می کنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان از احتمال اجرای گفتگوهای مستقیم صلح با حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار خبر می‌دهد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین‌المللی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مذاکرات در آینده نزدیک میان شورای عالی صلح و حزب اسلامی در کابل انجام خواهد شد. احمد جعفر احمدی با آقای قاسمیار صحبت کرده و ابتدا از وی خواسته است در مورد چگونگی این مذاکرات معلومات بدهد.
ما علائم نشانه‌های که قابل باور هستند با خود داریم که نشان میده یک نوع آمادگی از طرف حزب اسلامی که اینها با درک منافع ملی کشور و خردورزی سیاسی که اینها حاضر شوند یک هیئت با صلاحیت از رهبری یا احتمالاً خود رهبری حزب اسلامی به پای مذاکره در درون کشور به گمان غالب که البته خود پای تخت کابل خواهد بود نشست‌های آغاز بکنند. بله،
یعنی این مذاکرات میان رئیس جمهور کرزی و رهبر حزب اسلامی صورت خواهد گرفت؟
اصول خوبی هست که شورای عالی صلح که عهده‌دار این مسئولیت رهبری پروسه صلح و مصالح ملی هست، یعنی شورای عالی صلح این مذاکرات پیش میبره هرگاه میسر شود.
گفتم میتونین که این مذاکرات دقیقاً چه زمان صورت خواهد گرفت؟
من تو زمان دقیقش نمیتونم گفته، اینقدر گفتم میتونم که خیلی آینده دور نخواهد بود.
طوری که شما میدونین یکی از پیش شرط‌های مخالفان مصالح دولت افغانستان بر اجرای گفتگوهای مستقیم صلح با این دولت خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان است. چه فکر میکنین؟ آیا روی این مسئله توافق صورت گرفته بین دولت افغانستان و حزب اسلامی؟
ما ها همه پیش شرط‌ها را کنار میگذاریم. ما هم پیش شرط‌های اعلان نمیکنیم و می پردازیم انشاءالله مستقیم به مذاکرات و لحاظا پیش شرط ها روی میز مذاکره وقتی که مذاکره برادروار صورت بگیره در جرگه شما می فهمید هر کس حرف دل خود می زنه شرایطی که داره به اصطلاح ارائه می کنه طرف دیگه غور می کنه این طرف هم شرایطی داره میگه.
مصاحبه با محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان را شنیدید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ویلیام پیتی سفیر برتانیا در کابل میگوید حکومت افغانستان از رهبری لازم برخوردار نیست و نتوانسته از جلو فساد همگیر را بگیرد. وی گفته است اگر حکومت افغانستان در دراز مدت برای از بین بردن فساد اداری اقدام نکند، حکومت برتانیا مجبور خواهد بود بعد از خروج نیروهای بین المللی کمک های خود را برای مصارف نیروهای امنیتی افغانستان قطع کند و افغانستان هم توانایی آن را نخواهد داشت که مصارف نیروهای امنیتی خود را از منابع داخلی تمویل کند. جزئیات بیشتر را که در روزنامه گاردین باستاب یافته از غفور ملک زاده متین میشنوید.
اگر حکومت افغانستان علیه فساد اداری اقدام قاطع نکند، کشور بریتانیا سهم کمک‌های خود را که برای مصارف نیروهای امنیتی افغان داده می‌شود قطع خواهد کرد. این مطلب را روزنامه گاردین به نقل سفیر بریتانیا در کابل گزارش داد. ویلیام پیتی سفیر بریتانیا که دوره ماموریتش در افغانستان به پایان رسیده به روز چهارشنبه گفت حکومت افغانستان به علت نبود رهبری لازم نتوانست است تا فساد اداری همگیر را که حتی مشروعیت آن را تهدید می نماید از بین ببرد. سفیر بریتانیا در مصاحبهش با روزنامه گاردین گفت اگر حکومت افغانستان در دراز مدت برای از بین بردن فساد اداری اقدام نکند، حکومت بریتانیا مجبور خواهد بود تا بعد از خروج نیروهای خارجی در ختم سال 2014 میلادی کمک‌های خود را به نیروهای امنیتی افغان قطع کند و افغانستان هم توانایی آن را نخواهد داشت تا مصارف اردو و پلیس را از منابع داخلی خود تمویل نماید. سفیر بریتانیا در دفتر کارش در کابل به روزنامه گفته است ما می‌خواهیم از این کشور حمایت نماییم، ولی اگر افغان‌ها خودشان تلاش‌ها را به خرج ندهند در آن صورت مردم بریتانیا نظرشان را تغییر خواهند داد. کشورهای غربی تا کنون میلیاردها دلار به منظور جنگ علیه طالبان و از بین بردن پناهگاه شبکه القاعده و سایر گروه‌های مشابه مصرف کرده و نیز تعهد نموده تا بعد از خروج نیروهای خارجی به کمک‌هایشان جهت تمویل مصارف نیروهای امنیتی افغان ادامه بدهد. ولی اگر سهم کمک‌های ما از 4.1 میلیارد دلار که سالانه برای مصارف نیروهای امنیتی افغان تخمین گده قطع یا کم شود، عواقب بد در پی خواهد داشت. سفیر بریتانیا میگوید بعضی افغان‌ها شاید فکر کنند که ما انتخاب دیگری نداریم، چرا که ما قبلا گفته بودیم کمک‌های ما به خاطر امنیت ملی ما صورت می‌گیرد، اما باید به خاطر داشت که انتخاب برتر و مرجح ما توسعه یک حکومت باثبات و دموکراتیک افغان است، نه یک حکومت بی‌کفایت و فاسد. سفیر بریتانیا میگوید ما نمیگوییم که افغانستان باید یک کشور نمونه باشد، ولی باید کشوری باشد باثبات که توانایی اداره کردن از خود و توانایی مقاومت علیه تروریسم بین‌المللی داشته باشد. ما نمیخواهیم به جای یا محل برگردیم که لجام گسیخته و غیر قابل اداره باشد و یا توسط سیستم اداره شود که کاملا دشمن ما باشد. به هر صورت من واقعا فکر میکنم که ما اکنون در مسیر قرار داریم و قربانی های ما عبث و بیهوده نبوده است.
گزارشی بود در رابطه با اظهارات سفیر برتانیا در کابل که گفته است اگر حکومت افغانستان با فساد اداری مبارزه نکند، کمک‌های برتانیا برای تامین اردوی ملی افغانستان بعد از برآمدن قوای بین‌المللی قطع خواهد شد. در این حال گزارشی داریم از کابل در رابطه با اینکه شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری در نظر دارد در ادامه تلاش‌ها به هدف مبارزه علیه فساد اداری مسابقه را در کابل راه‌اندازی کند. رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت مسابقه به شرکت حدود 400 تن از جوانان بر روز جمعه در کابل برگزار می شود و در این مسابقه تمام جوانان ورزشکار به ضد فساد اداری در افغانستان شعار خواهند داد. جزئیات را از فرشته ندا در گزارش می شنوید.
شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری در یک اقدام غیر منتظره به همکاری شماره از ارگانهای حکومتی مسابقه دوش را علیه فساد اداری برگزار می کند. مسئولان این شبکه می گویند حدود 400 تن از جوانان در این مسابقه که روز جمعه در کابل آغاز می شود اشتراک می نمایند. گفته شده که این مسابقه از سیراهی علاودین آغاز و در باغ بابر توقف می یابد. محمد شفیق همدم رئیس شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت مردم افغانستان از افزایش فساد اداری در کشور به سطوع آمدند و به همین دلیل آنها تلاش می نمایند تا از طریق ورزش بر ضد این پدیده مبارزه کنند.
خودش یک پیام بسیار خوب، پیام مثبت از دل حضرت اولی که تمام مردمی که این مسابقه اشتراک میکنن، اینا همه داوطلبانه و رضاکارانه نظر شدن که در این مسابقه اشتراک کنن. دومی که این یک پیام بسیار صلح‌آمیز است که از طریق ورزش یک فشار از بالای کسایی که در فساد اداری ملبس هستن بالاخره یک روز افغانستان عاری از فساد داشته باشه.
این مسابقه دوش به همکاری شاروالی کابل، کمیته ملی المپیک و معینیت جوانان را اندازی می گردد. طارق اقتداری مسئول برگزاری این مسابقه از باشندگان شهر کابل خواسته است که در این مسابقه دوش سهم بگیرند.
از فروندان کابل و مردم عزیز خود میخوایم اگر در مقابل این پدیده شوم و سرطانی که رو به گسترش از کشور ما دیان سهم بگیرن، اشتراک کنن. خود از اینشان میده که ما علیه فساد اداری مبارزه میکنیم، خصوصا جوانا. و ما اگر ادعا داریم که او حقوق بیشتر داریم، سهم بیشتر در این کشور داریم، مسئولیت بیشتر نیز داریم در تمام عوامل.
آقای اقتداری همچنان گفت بر علاوه کابل این مسابقه در شمار دیگری از ولایت افغانستان مخصوصا هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار نیز راه اندازی خواهد شد. تلاش ها به سطح ملی و بین المللی به هدف مبارزه با فساد اداری در افغانستان در حال ادامه دارند که گفته می شود برنامه های حکومت افغانستان در راستای کاهش فساد اداری مؤثر نبودند. اما حکومت افغانستان بیشتر قراردادهای خارجی را عامل گسترش فساد اداری در افغانستان می داند. این در حال است که به گفته رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان، فساد اداری در این کشور به حد گسترده است که اگر این مشکل حل نشود، سبب دلسردی مردم از حکومت می شود.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ادامه گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید و گزارش داریم از تجلیل از روز دهقان در کابل که وزیر زراعت و مالداری افغانستان امروز در این مراسم قرارداد به ارزش 39 میلیون دلار را امضا کرد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان در این مراسم گفت به هدف رشد زراعت در افغانستان در نظر دارند سال آینده برنامه های وسیع تری را به اجرا بگذارند. از جشن دهقان در افغانستان در حال بزرگداشت می شود که شمار زیادی از دهقانان می گویند با مشکلات زیاد روبرو هستند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
شمار از دهقان که برای تجلیل از جشن دهقان در بادامباغ کابل آمده بودند شکایت میکنند که وزارت زراعت برای آنان کمک های با موقعی را انجام نمیدهد. این دهقان که از ولایات مختلف محصولاتشان را در نمایشگاه محصولات زراعتی به نمایش گذاشته بودند، در صحبت با رادیو آزادی از مسئولان وزارت زراعت خواستند تا در حل مشکلات آنان کمک نمایند. دو تن از این دهقان:
اسم آقای احمد شاه، به تخمای اصلاح شده ضرورت داریم، خو اما به وقت زمانش نمیرسند. مشکلات آب داریم، گرگای آب جورشه، بندای ما جورشه.
نام آقای سید مبارک، مشکلات ما کوت است، برای ما زیاد آب داریم. دانای ما رو پخته کنند، جوای ما رو جور کنند، با ما کود برسد، تخم برسد.
در نشستی که با مناسبت جشن دهقان در کابل برگزار شده بود، محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان و شماری از مقامات دولتی نیز حضور داشتند. آقای رحیمی در این نشست گفت در سال آینده برنامه های مهمی را برای رشد و توسعه زراعت در افغانستان روی دست دارند. آقای رحیمی بخش از برنامه هایش را چنین برشمرد:
رقم هنگفت مالی برای توزیع تخم های بذری در بودجه دولت تخصیص داده شده است. تطبیق پروژه های آبیاری و ذخایر آب آغاز خواهد شد. برنامه های وسیع باغداری به هزینه بیشتر از 20 میلیون دلار در یک سال تطبیق خواهد شد. اعمار و توسعه کلینیک های حیوانی، پروژه های مرغداری و ده ها پروژه دیگر در سال آینده در سراسر کشور تطبیق خواهد شد.
آقای رحیمی در پهلوی اعلان برنامه‌هایش برای رشد سکتور زراعت در افغانستان قراردادهای را نیز با وزیر مالیه و نماینده صندوق وجه انکشاف زراعت افغانستان با امضا رسانید. سه قرارداد نخست بین وزیر زراعت و مالداری و وزیر مالیه افغانستان به ارزش 37 میلیون دلار به امضا رسید. این پول‌ها در بخش پروژه‌های انکشافی، تخم‌های بذری و ساختن ذخایر آبی به مصرف می‌رسد. همچنان بر اساس قراردادی که بین وزیر زراعت و صندوق وجه انکشاف زراعت یا ADF و امضا رسید، 95 میلیون افغانی کمک مالی ADF و طور قرضه در ولایت بامیان، هلمند و لغمان از طریق کوپراتیف‌ها و مراکز زراعتی به دسترس دهقان قرار داده می‌شود. این کمک‌ها در حال صورت می‌گیرند که بر اساس گزارش‌ها کمبود ذخایر آبی و خشکسالی‌های پیهم در چند سال گذشته بخش زراعت در افغانستان را با شدت متاثر نموده و مشکلات زیادی را برای دهقان به بار آورد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 6:54 دقیقه است. سازمان دیدبان حقوق بشر افغانستان می گوید حکومت افغانستان باید به صورت فوری تلاشی های شدید جسمی زنانی که برای بازدید از زندانیان با مبعث پلچرخی می روند را متوقف بسازد. اخیراً خبررسانی های بین المللی نیز در مورد همچون تلاشی های شدید زنان پایباز در مبعث پلچرخی گزارش های را پخش کردند. اما مسئولان زندان پلچرخی همه گزارش ها را در مورد تلاشی های شدید زنان رد می کنند. آرش همایون جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
مسئول بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch براد آدمز می گوید تلاشی شدید جسمی زنان پایواز در زندان پرچرخی که یک عمل روزمره در آن محبس به شمار می آید، امر تکان دهنده و یک تجاوز غیر قابل توضیح به حریم انسانی محسوب می شود. وی از حکومت افغانستان خواسته است تا فوراً آن را متوقف سازد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از حکومت افغانستان خواسته است بر اساس یک فرمان بجز در موارد مشخص تلاشی تعرض‌آمیز زنان را در همه زندان‌های افغانستان ممنوع قرار دهد. بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر هر نوع دخالت در حریم شخصی و انسانی افراد باید طبق قوانین در موارد خاص و بر اساس ضرورت صورت گیرد. گفته می شود این امر توسط قمندان زندان پلچرخی به محافظین آن محبس به خاطر جلوگیری از قاچاق داده شده است. اما خان محمد خان رئیس زندان پلچرخی تلاشی زنان پایواز محبوسین آن زندان را کاملا رد می کند. وی در صحبت با رادیو آزادی خود این نوع بازرسی ها و تلاشی را مغایر با فرهنگ و عقاید مردم افغانستان خوانده می گوید.
ما به کلی موضوع را رد می کنم. اصلاً اون چیزی که تفسیر اول شدن حقیقت نداره، آری از حقیقت است. افی سابق به اون شکل عادی ازی ادامه داره و دیگر به اون شکل چیزایی که محرم نیاز هستن فرهنگی در فرهنگ اسلام چیز نیستن. به هیچ وقت فرهنگ افغان ها و فرهنگ اسلام همچون چیزی که یادآور کردن او را قابل قبول نیستن.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید تلاشی شدید تعرضی جسمی زنانی که برای بازدید از محبوسین به زندان پلچرخی میروند یک تخطی آشکار از حقوق حریم شخصی انسان را نشان داده، یک نقص فاحش از امانت حریم جسمی پایوازان محسوب میشود. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید تلاشی شدید تعرضی جسمی که صرف در مورد زنان پایواز صورت میگیرد یک حرکت تبعیض‌آمیز در برابر زنان بوده، اجرای بدون دلیل موجه آن برابر با تجاوز جنسی شمرده میشود. مسئول بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر براد آدامز میگوید هیچ نوع مشروعیت و نگرانی امنیتی که بتواند تلاشی شدید و خفتبار جسمی همه زنان پایواز را که خطرات صحی نیز از آن متصور است را توجیه کند وجود ندارد. براد آدامز از حکومت افغانستان جدا خواسته است تا این عمل وحشتناک محافظین زندان را که از قدرتشان سوء استفاده می کنند را متوقف سازد. تحقیق سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در مورد تلاشی های شدید جسمی زنان پایواز در زندان پلچرخی در حال انجام شده که در ماه جنوری سال 2012 میلادی سپردن پر از جنجال و منازعه مسئولیت زندان های افغانستان از وزارت عدلیه آن کشور به وزارت داخله و پلیس آن کشور صورت گرفته است.
از پیام های شما.
سلام به کارکنان رادیو آزادی جان اسلام الدین عبدالله تخار. با تشکر که خانم دیا و شخصیت سال رادیو آزادی تعیین شد برشان تبریک میگم. باز هم میخوایم همه قسم افغانای دلیر، همه قسم افغانای باشهامت باشه انشاءالله به توکل خدا وطن ما گلزار میشه. از تمام افغانان عزیز میخوایم چی مرد است چی زن چی پیر است چی جوان هر قسمی که است باید با آبادانی وطن عزیزمون افغانستان بکشن و دین مقدس اسلام را گسترش بدن و به انجام سپاس همه قسم افغانهای دلیر میخواییم. مخشم شخص میخواییم از رک رگم هر قدر خون به قربانی وطن میکنم. من میخوام از دین خدا دفاع بکنم. همه قسم افغانها بکار است که به این وطن خدمت بکنه و این وطن خدا آباد بکنیم. با تشکر از خانم هندیا جان سپاس اینجان بکنم و دین حق و عزلیت تخار تشکر.
شنونده عزیز دیگر ما به نام امان الله از لوگر هم در پیام تلفنی خود نوشته است انتخاب شدن شادختندیه به حیث شخصیت سال 1390 رادیو آزادی را برای شادختندیه تبریک میگویم. فازشان خوشمندم به ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر که در زمان انقلابات زجره های زیاد دیده است کمک نماید و متوجه این غریبان هم شود. شنونده عزیز دیگر ما در پیام تلفنی خود به نام انصار الله از ولسوالی شنواری غربند نوشته است ما افغان ها دیگر از جنگ خسته شده ایم و از رهبر حزب اسلامی و رهبران طالبان می خواهیم بیایید با افغان ها صلح کنید و ما را از این جنگ بد دور بسازید. و حالا نزدیک می شویم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی امان الله میرزایی، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.